بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره شبهه‌ای بود که به نظر امام از مهمترین شبهات بحث طلب و اراده بود و بحث جبر و اختیار. شبهه این بود که به هر حال شما وقتی چیزی رو اراده می کنید، این ارادتون آیا خودش که یه معلولی هست، معلول خود شماست و به اراده است، یا معلول شما نیست؟ اگه معلول شماست و به اراده خودتونه، پس سر از تسلسل در میاره. چون سوال میکنیم اون اراده چیه و باز همینطور. اما اگر معلول خودتون نیست، یعنی به عبارت دیگه بل اراده پدید نیمده، از ارادتون بل اراده نیست و در نتیجه فعل جبریست. سوال چندین جواب رو از این مطرح کردن، جواب مرحوم آخون بود، جواب میرداماد بود، جوابی رو روز گذشته خوندیم از صدر المتعلهین، جوابی رو از مرحوم عبدالکریم آهائری دیدیم. خب همه جواب ها به نوعی دارای مشکل هست. حضرت امام یه تحقیقی رو مطرح میکنند امروز، میگن تحقیقون که بهی از سوال اشکال، یه تحقیقی رو مطرح میکنیم که در اثر این تحقیق اشکال دفع میشه. تحقیق عبارت است از این که افعال ما دو گونه، یه عده از این افعال به تعبیری که حضرت امام میگن وسائط جرمانیه دارند. جرمانیه یعنی دارای جرم، وسائط خارجیه دارند، مادی دارند. یه سری از معالیل ما و مفاعیل ما دارای واسطه نیستند، واسطه جرمانی به تعبیری. مثلا فرض کنید ساختن این بنا برای یک بنا که میاد این بنا رو درست میکنه، این در حقیقت انسان حرکت عضلات و چینش مال اوست، و الا ساخته شدن بنا به عوامل دیگر مادی هم بستگی داره. آجر باید بیاد، گچ باشه، اینا که رفت به شما نداره. شما فقط اینها رو حرکت میدید و نحوه چینشش رو تغییر میدید. مثلا فرض بفرمایید که گچ رو از یه جا میارید، آجر رو از یه جا، سیمان رو از یه جا، خاک رو از یه جا، اینا رو کنار هم میذارید. در اینجور موارد میتونیم بگیم اون مفعول که بنا باشه و شما که فاعلش باشید بینتون وسائطیست. شما عزم میکنید، اراده میکنید، تصور میکنید، این کارا رو انجام بده. اما یک دسته از رفتارها و به تعبیری که می‌فرمایند یک سری از افعال، اینها وسائط جرمانی ندارن، مثل رابطه‌ای که انسان با صور ذهنیش داره، مثل رابطه‌ای که با تصوراتش داره، اونها هم افعال هست. اما این دست افعال بینشون با نفس یک دست از مسائل مادی و جرمانی به تعبیر ایشون وجود نداره. به این مناسبت که این دو تا نوع رو بیان میکنن که باید ببینیم خب این دو نوع چه فایده‌ای برای بحث ما داره. ایشون میان میگن رابطه نفس با تصوراتش از چه نوعه، از انواع فاعله. به این مناسبت میگن فاعل بالعنایت، بلکه میشه گفت فاعل به تجلیه. خب فاعل بالعنایه و فاعل به تجلی یعنی چی؟ در اقسام فاعل سابقا در منظومه خوندیم که 8 نوع فاعل داریم. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل گاهی اوقات علم به فعلش نداره، گاهی اوقات علم داره. فاعلی که علم به فعلش نداره خودش دو جوره، یا موافق طبعش عمل میکنه یا مخالف طبعش عمل میکنه. اگر موافق طبعش عمل میکنه بهش میگن فاعل به طبع، اگر مخالف طبعش عمل میکنه بهش میگن فاعل به قصر. مثلا در طبیعیات قدیم مطرحه به این که عناصر اربعه 4 تاست: آب، خاک، هوا و آتش. اینها دو تاشون طبعشون به سمت پایینه، دو تاشون طبعشون به سمت بالا. دو تا میل به سمت مرکز زمین دارن، دو تا میل به سمت فلک الافلاک دارن. این دو تایی که میل به سمت مرکز دارن آبند و خاک، اون دو تا هوا و آتش. به طور طبیعی آب رو که ول میکنید فاعل حرکته، حرکت میکنه. این حرکت به سمت پایینه. آتش هم که رها میکنید به سمت بالاست. خب این که به طبع حرکت میکنه بهش میگن فاعل به طبع. از اون ور حالا فرض کنید اگه شما یه سنگی رو به سمت بالا رها کردید، سنگ فاعل حرکت صعودیه اما فاعل بالقصر. پس گفتیم فاعل یا علم داره یا نداره. اگر علم نداره که این دو قسم، اگر علم داره گاهی اوقات این علمی که داره بی اراده است، علم به کارش داره اما اراده نسبت به این کار نداره و انجام میده، میگن فاعل بالجد داره. مثل این که یه نفری رو بهش اجبار میکنن که کاری رو انجام بده و او هم انجام، علم داره ولی اراده نداره. گا گاهی اوقات نه اراده هم داره. اگر اراده داره گاهی اوقات علم این فعله. نه اینکه ما به فعلمون به وسیله چیزی علم داشته باشیم. این در حقیقت بهش میگن فاعل به رضا، که همونیست که علم عین فعل، حرفیست که به هم اشراقیون میزدن، بعد قدرایی ها زدن که گفتن اساساً رابطه خدا با موجودات از این سنخه، یعنی اضافه اشراقیت، علم حضوریست، خود شی در پیشگاه عالم حاضره، نه اینکه چیزی در صورتی از او در پیشگاه عالم نقش ببنده. الان در حقیقت علم شما به صور ذهنیتون علم به خود صوره، نه اینکه به صورت صور. من الان به این دوربینی که جلوم هست علم دارم، اما علم من به دوربین علم به صورت دوربینه. علم دارم به صورت، صورت تطابق با دوربین داره، پس علم به دوربین داره. اما علم من به خود صورت دیگه به یه صورت دیگری نیست. خود صورت به ذات در پیشگاه من حاضره، نه اینکه صورت صورت پیش من باشه. این صورت علم من بهش بعد الوقوع علم به رضاست و من فاعل علم عین فعله و من فاعل به رضا هستم نسبت به او. اما گاهی اوقات علم عین فعل نیست، بلکه پیش از فعله. گاهی اوقات خودش دو جور میشه. گاهی اوقات علم ما به این فعلی که میخواهیم انجام بدیم تنها و تنها خودش برای وصول به فعل کافیه. گاهی علاوه بر علم ما احتیاج به یک جای دیگری هم داریم. مثلا شما الان میخواهید آب بخورید، علم به آب خوردن دارید، اما هنوز آب خوردن نیست. برای اینکه آب بخورید تصور میکنید ابتدا آب خوردن رو، بعد باید دایی هم براتون پیش بیاد، مثلا رفع تشنگی، منافع. در نتیجه میشید فاعل بالقصد. هم علم دارید، هم اراده دارید. علم هم قبل تحقق فعل یه دایی و انگیزه دیگری هم درش وجود داره. به این میگن فاعل بالقصد. اما گاهی اوقات علم ما تنها برای تحقق کافیه. خودش دو جوره. گاهی اوقات این علم زائد بر ذاته، بهش میگن علم بالعنایه. گاهی عین ذاته، بهش میگن علم به تجربه. علم اشتباه کرده ما، بهش میگن فاعل به عنایه. گاهی عین ذاته، بهش میگن فاعل به تجلی. مثال برای فاعل به عنایه کجاست؟ مثال برای فاعل به عنایه علمیست که شما بالای درخت دارید، ایستادید بالای یک بلندی، تصور افتادن میکنید. تصور و افتادن علم ارادم دارید؟ بله. با تصور و افتادن
که قبل الحصول فعل شما میفتید. انگیزه دیگه ای هم در کار نیست. این هم بهش میگن فاعل بالعنایه، بعضا هم بهش میگن علم عنایی حق. قائل بودن که مشائین به همین صور مرتسمه که علم عناییه به این نوع قائلن، میگن از این نوع، میگن فاعل خدا، فاعل خداوند، فاعلیت خداوند از نوع فاعل بالعنایه است. اما نوع آخر اونه که علم نفس به نفس یا علم فاعل به خودش در این اینکه علم به خودشه، علم اجمالی در این کشف تفصیلی است به تمام معلولهای خودش و با همین علم موجودات رو خلق میکنه. این میگن علم فاعل به تجلی. البته واقعیت اینه که این قابلیت نقد این تقسیم بندی داره، میشه بعضن بحثایش رو جاهایش رو عوض بدل کرد، نقد کرد و بحثهای رو توش مطرح کرد. معروم آیسی سبزواری اینو در بحث منظومه که میخوندیم اقسام فاعل، این رو ایشون اونجا آورده بودن که یه فریده سابعه داشت در علت و معلول که در اونجا ایشون به اقسام فاعل اشاره کرده بود. بله قرار 44 بود، اما فریده سابعه به این کتابی که بنده دارم که اون وقتا مطرح میشد صفحه این شد 405. شعرش جلد یک بود، یعنی جلد دو یک، دو ممیز یک، این اصطب خاصی شماره گذاشته بود. الان میشه طبق اون تقسیم بندی جلد 4 فکر میکنم، نخیر میشه جلد 3، نمیشه جلد 2، جلد 2 میشه، یکیش منطقه، 2 اینه، جلد 3 الهیات من الاخست، 4 و 5 چیز طبیعیات، جلد 2 میشه. به طب او بالقصر، او بالقصر، او بالجبر به تسخیر فرع ما رعاو، که نوع پنجمش، نوع هشتم از فاعل ها فاعل به تسخیر بود که موند، حالا بهش اشاره میکنه. پس به تب او بالقصر، او بالقصر، او بالجبر به تسخیر فرع ما رعاو، یعنی رعایت کن، یاد بگیر. او به تجلی ثم بالعنایه، او به رضا فدرو اول درایه. این تقسیم بندی بود که ایشون اونجا ارائه فرموده بود و گفته بود، گفتم شاید همون وقتم که بعضی هاشو مطرح میکردیم اون وقت گفته باشیم که بعضی از اینا ممکنه توش بشه انقصقلت هایی رو مطرح کنیم. ولی برای چی اینا رو گفتیم؟ برای اینکه رابطه انسان با صور علمیش از کدام نوعه. یک قرار دیگه ایشون داشت بعد از این و اونی که میگفت هر هشت قسم در نفس انسانی قابل تفسیره. انسان هر هشت قسم فاعلیت رو داره در انسان، در نفس انسانی. میگم نفس یک کارهایی داره انجام میده، به نسبت اونها فاعل به طبع، مثل اینکه الان شما هاضم غذا، وقتی مریض میشه تب میکنه، بعضا میره به سمت لاقدر الله مرگ، و این میشه فاعل بالقصد. کارهای عادی که انجام میده اینها فاعل بالقصد. نسبت به قوا و صور ذهنیه که بعد الوقوع، یعنی الان صورتی که از زید تو ذهن منه، نسبت من با او فاعل به رضاست. رو پشت بون وامیسته، تصور میکنه، میفته، میشه فاعل به عنایه. میخواد خلق صور کنه، فاعل به تجلیه. یعنی رابطه با صور بعد الوقوع فاعل به رضاست، قبل الوقوع که میخواد این رو ایجاد کنه فاعل به تجلی. فاعل به تسخیر هم که تو تعریفمون موند اینه که یک فاعلی مسخر فاعل دیگری بشه، مثل اینکه طرف رو تسخیر میکنن در طول اوناست دیگه، اون تو اون تقسیم بندی حسگانه که قبل آوردیم بره شاخه شاخه نیست. ممکنه یک فاعلی بیاد تسخیر یک فاعل دیگری بشه، مثل جن تسخیر میکنن برای او انجام میده، با اراده خودش هم انجام میده، ولی ارادش هم مسخر اراده دیگری قرار میده. خب یا فاعل به طبع اما مسخر دیگری، که میگن مثلا قوه هاضمه انسان، این قوه هاضمه انسان در تسخیر نفسه، رضا هم قوه، هم فاعل به طبع، هم فاعل به تسخیر. حالا ببینیم ما رابطمون با صور ذهنیمون و قوای ذهنیمون و قوای نفسانیمون از چه نوعه. امام میگن این رابطه فاعل بالعنایه بل به تجلیه، که همون به تجلیش درسته، بالعنایش هم من جهتی میگن که بعد هم میگن بل، چون ما خالق صورم هستیم. من علم من به نفس مستجمع جمیع کمالاته و این علم باعث پیدایش این صورت ها میشه. پس صورت قبل از تحقق که من فاعلشم، فاعل به تجلیه. بعد از این که البته موجود شد، فاعل به رضا هستیم، چون دیگه الان موجوده، الان خودش در پیشگاه ما حاضره. اما برای ایجاد او فاعل به عنایه، فاعل به تجلی هستیم، ما این گور رو خلقش میکنیم. این مهمه از این جهت که ما نسبت به خانه‌ای که میخواهیم بیرون بسازیم کشیم فاعل به قصد، اما نسبت به صورت ذهنیه ای که از ساختمان داریم کشیم فاعل به عنایه، فاعل به تجلی. فاعل بالعنایه چرا میگن؟ اگر گفتیم در حقیقت رابطه علم با عینیت نفس نیست، با نفس عینیت نیست، میشه فاعل بالعنایه. اگر گفتیم نه، علم هم یکی از شؤون نفس ناطق است، عین نفس ناطق است، عرض عین وجود جوهرشه، میشه فاعل بالتجلی. اون بودش خیلی الان محل بحث ما و محل بحثمون نیست، به خاطر اینکه اون فقط فرقش در اینه که علم عین ذات باشه یا نباشه. اما رابطه، وقتی رابطه ما با این شی شد فاعل به تجلی یا فاعل به عنایه، ما برای خلق او احتیاج به صورتی نداریم، علمی پیشینی نداریم، احتیاج به چیزی ورای خود علم و چیزی ورای وجود اون شی نداریم. علم هم کدوم علمه؟ یه علمیست بیرون نفس؟ نه، این ذاته. یعنی فاعل به تجلی برای این که میخواد یک شیء رو ایجاد بکنه فقط باید علم به خودش داشته باشه. نزدیک داریم میشیم به افق ذهنی ایشون که چرا به چی میخوان جواب بدن. ما برای این که بخواییم شیء رو در بیرون خلق بکنیم فاعل بلغستی شیء بیرونی رو باید تصور کنم، اراده کنم، اما نسبت به خود اراده، نسبت به خود تصور فاعل به تجلی هم برای اینکه او رو اراده کنم محتاج اراده دیگری نیستم، همون که علم به نفس دارم کافیه. برای اینکه صورت رو خلق کنم محتاج چیز دیگری ورای همون علم به ذات ندارم. ذات کافیست برای اینکه مسئول به تجلی خودش رو خلق کنه. پس ذات برای خلق مفعول به تجلی احتیاج به هیچ چیز دیگری نداره. ببینیم حالا عبارتشون رو، بعد برسیم به اذا عرفت ذلک. یه تعبیر تو عبارت دارن ایلا. اگه میخواستیم این تقسیم بندی های فاعل رو بگیم خودش دو جلسه اون بودی، اونو ارجاع دادیم به بحثی که قبلا گفتیم. انل اعلم ان الافعال الاختیاریه، ظاهرا اون الف اون همزه بالا غلطه، ان باید باشه دیگه. اعلم ان الافعال الاختیاریت صادره من النفس علی ضربه. افعال اختیاریه که از نفس آدمی صادر میشه دو نوعه. احدهما ما یستر من النفس به توسط الالات الجرمانیه، مثل کتابت و سیاقت و بنا. وفی مثله ها، سیاقه یعنی چی؟ کل کتابت و سیاقت و بنا. وفی مثله، ففی مثله ها، در مثل اینها، تکون و نفس فائلتن، فائلت الحرکت، نفس فائل حرکت اولا، ولی الاثر الحاصل منها ثانیا و بالعرض، در مرحله دوم ثانیا و بالعرض فائل برای اثر حاصله. مثال بزنم. بل بنا انما یحرک الاشجار، انما یحرک الاحجار والاخشاب من محل الى محل و یزعها على نظم خاص و تحصل من هیئت خاصه بنائیه و لیست. البته بعضی ها هیئت خاص خوشگلیه، بعضی ها هیئت خاص ریق بنایی هست، بستگی در ذوق اون بنا داره. و تحصل من هیئت خاصت بناییه و لیست الهیئه و نظم من فعل الانسان. میگن سیاقه رو معنی نوشتنه، نگاشتن، معنی صحبت کردن هم. این سباقه بیست. انما یحرک الاحجار والاخشاب من محلها الى محل و یزعها على نظم خاص و تحصل من هیئت خاصه بنائیه، که البته باید بنائیه بخونیم دیگه، بنائیه لعجل بعض ذوی العقول بود و تحصل من هیئت خاص بناییه ولیست الهیئه و نظم من فعل الانسان الا بالعرض. پس هیئت معلول انسان نیست، ما حرکت معلول اولیمونه، بالعرض او فرید آمده. و ما هو فعله بالعالم، به نظرم این باید بشه بالعطاله، خب الحرکت القائمه بالعضلات. البته هیچ کدوم از کسایی که این رو تصحیح کردن اینو نیوردن، ولی هیچ کدوم هم درست نتونستن اینو معنا کنن، چون فعل بالاصاله یعنی اون فعلی که در حقیقت در مقابل بالعرض، خب الحرکت القائمه بالعضلات اولا و به توسط این حرکت قائمه بالاجسام، یا اگه به آلت معنا بکنیم اون وقت باید به این زور معنا بکنیم که اون کاری که با دستاش انجام میده حرکتی است که قائمه در عضلاته، و اون کاری که با اجسام انجام به توسط حرکات انجام میده رو اجسام انجام میده. آره در حال خوبه. یا این گونه بگیم بالاجسام، یعنی در حقیقت مثلا فرض کنید که بنایی که درست شده، کاری که ما روی آلات یعنی سنگ و چوب انجام میدیم، اون فعل که روی اونا واقع میشه حرکتی است که قائم به عضلاته، اما به سبب این سنگ و چوب کاری است که ما روی بنا انجام میدیم. و فی هذا الفعل تکون بین النفس المجرده و الفعل وسائط، نکتهش اینجاست که در این دسته از افعال بین نفس آدمی و فعلش یک واسطه هاست و مبادیست، من از تصور الى العزم و تحریج العضلات، همون مبادی که در حقیقت به عنوان مقدمات اراده قرار میدهیم. ما اگه الان میخواییم بنایی رو بسازیم، در مرحله اول تصور میکنیم، بعد تصدیق فائده میکنیم، بعد میاییم شوق پیدا میکنیم، بعد قوه منبسطه در عضلات، بعد اون کار رو انجام میدیم. ولی در حقیقت کار من چیه؟ حقیقتا کار من قوه منبسطه در عضلاته، اون بالعرض کار منه. من اگر آمدم و سنگی زدم وسط شیشه شکست، در حقیقت کار من به حرکت در آوردن سنگ شکست شدن شیشه کار ثانویه ماست، ولی ما که اونجا نبودیم که. اگر شما یک تفنگی دستت ماشه‌ای رو چکاندی و این تیر حرکت کرد، بعد از 5 دقیقه خورد به کله یه نفر اونو خوش، شما کاری که به اصال انجام دادی، کاری که اولا و به زاد انجام دادیم، فشار دادن ماشه بود، اون ثانیاً و بالعرض واقع شد. خب این نوع اول. نوع دوم، مایست رو من نفس بلا وسطه، اصلا واسطه نداره، یا اگرم واسطه داره غیر جسمانیش. شبعض تصورات التي يكون تحققها به فعالیت نفس و ایجاد نفس. شما الان چشماتو ببن، یک خونه ای تصور کن روی آب، توی اون خونه یک گوز نیست، رو شاخ اون گوز یک دونه ظرف طلاییش. الان اینا رو تصور داری میکنی تو ذهن، اینکه خارجی نیست که، شما داری درستش میکنی. به فعالیت نفس و ایجاد نفس این صورت در ذهن شما آمد. البته خوشبندش میگن لولا نقل جمعی تصورات کذاله که له هو الحق، همین درسته. چه به تفصیل دادن احتمال تفصیل بین همه و بعض چیه؟ همه تصورات اگر گفتیم یعنی چه اون تصوراتی که ما خلقشون میکنیم از هیچ، مثل همین خونه که الان براتون مثال زدم، یا تصوراتی که نفس او رو خلق میکنه اما در اثر معد شدن حواس. یعنی الان که من دارم شما رو نگاه میکنم، الان عکس شما یا به تعبیر بهتر تصوری و صورت ذهنیه مطابق با شما در ذهن من خلق میشه، اما معدی داره، چشم من معدی، اگه من چشم رو ببندم دیگه اون صورت نیست. اینجا یه بحثیست، مشایین میگن در حقیقت ما این صور از بیرون در افق نفس ما چاپ میشه. صدر المتعلقین میگه نه، نفس خلاق للجزئیاته، همه جزئیات و تفاصیل رو نفس خلق میکنه، ولی این حواس اینا معدات هن، آماده میکنن. پس دو نوع صور داریم، صورتی که از هیچ چیزی در عالم نیست ما خلقش میکنیم، یا صورتهایی که ما خلقش میکنیم در اثر اعداد و کمکی که از حواسمون میگیریم. اون قسمت اول که ایشون میگن بعض تصورات در رابطه با اونایی میگن که فقط و فقط ما دخالت در خلقش داریم. بعد که میگن نونم نقل به همشون، میگه البته ممکنه بگیم حتی اونایی هم که اعداد حواس ظاهره درش هست باز هم ما این که خلقش میکنیم که به حوال همین هم درسته، لذا عبارت از نظر عبارت درستیشون لولم نقلش درسته. مثال بزن، مثل قول نفس لعزل الملکت البسیطت الحاصلت لها من ممارست العلوم خلاقتن لتفاصیل. الان یه هنرمندی میاد یک تابلوی رو تصویر میکنه در ذهنش که این اصلا وجود خارجی نداشته، به واسطه این که این دارای توانمندی هایی شده میاد این رو یک تابلوی رو تصویر میکنه، الان هم نکشیده دارم فقط تو ذهن خودش، یا یک قصه نویسی تو ذهن خودش میاد یک قصه ای رو بسونه، حتی فانتزی باشه، مثلا یه قول 26 متری که دو تا سر داره تو ذهن خودش تصویر میکنه و این رو شروع میکنه براش پرورش داده. یا مجتهدیست، علوم کاملی داره، از اون علوم میاد صور مسئله مختلفه ای رو در حیثیات علوم دیگه یا در همون علوم تفسیر میده. خب این خلاق لتفاصیل میشه. مثال میزنم، پس یا ملکه بسیطه ای که در علوم انسانی مطرح میشه، یا مثل اموری مثل معماری و هنر مطرح میشه، مثل اختراع نفس المهندس صورتون بدیعه، صورت خیلی قشنگی، یا بدعیه، اگه درست بخونیم چیزشون معنی صورت ابتدایی یعنی همون نوعی اختراعی، بدعیه باید باشه، هندسیه. فإن نفس مع كونها فعال لها بالعلم والإرادة والاختیار، نمیتونید بگید نفس مهندس این صورت رو خلق کرد لا بالاختیار، من اختیار داشت، صورت رو خلق کرد لا بالعلم، علمم داشت، اما این مبادی، اینها مبادی بیرون از نفس نیستن، عین نفس. یعنی شما برای خلق این خود این شیء در خارج احتیاج دارید که اول صورت نفسان، صورت ذهنیه بیاد، بعد تصدیق فایده کنید، بعد شوق پیدا کنید، بعد اراده. ولی برای پیدایش صورت اولیه دیگه اینجور نیست که یه صورتی لازم باشه، یه اراده‌ای لازم باشه، یه اختیاری لازم باشه. اینا همه این نفسه، این نفس هست. علم من به نفس، علم به علم پیشینی به همون صورت مخلوق است. اراده عینی عین نفس، چون نفس در عین وجودش اراده داره، همون اراده پیشینی نسبت به خلق اینه. لذا نفس در عین اینکه علم و اراده و اختیار داره، نمیتونید بگید نفس لابل اختیار اینو خلق کرد، نمیتونید بگید نفس لابل اراده خلق کرد. اما این مبادی یعنی علم و اراده و اختیار، اینا لمتکن حاصله به نحو تفصیل، مثل مبادی برای افعالی که نوع اول بود، التی بالآلات الجرمانیه بالجسمانیه، ضرورت هست ان خلق صور، خلق صور فی نفس لا یحتاج الى تصورها و تصدیق به فایدتها و شوق و العزم و تحریک العضلات، اینا که دیگه اینا رو نمیخواد. بل لا یمکن توصیف تلک الوسائط بینها و بین نفس، اصلا امکانش وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما برای شیء خارجی رو درست کردن تصور میکنیم، ولی برای تصور کردن که تصوری نمیکنیم. بداهت عدم امکان کون تصور مبدعاً لتصور، یا تو بعضی از نسخ داره مبدعاً ایجاد کننده تصور باشه. توجه کنید، نمیگیم اصلا تصور نمیتونه مبدع تصور باشه. چرا؟ فدای معانی دیگه، از یه تصور به تصور دیگه میرسیم. در ما نحن فی تصور نمیتونه تصور رو به وجود بیاره، ولی تصور بشیم. بل نفسه حاصلون به تقرب خلاقیت نفس و هیه به نسبت الی و نفسه هیه به نفس میخوره. به نسبت الی یعنی به نسبت الی تصور فائل بالعنایت. اگر بگیم اینها غیر نفسن، به تجلی که درست بشه، بله به تجلی. لعنها، چرا؟ چون این نفس مجرده، مجرد واجد همه فعلیات معلول های خودشه. علم علت به خودش این علم به معلولاشه، علم اجمالی در این کشف تفصیلی. پس مجرد واجد لفعلیات ما هو و معلول له فی مرتبت ذات المجرده، مجرد در همون مرتبه ذات خودش وقتی به علم به ذات خودش داره، در حقیقت علم به جمیع چیا داره؟ جمیع معلولهای خودش داره، البته فعلیات معلولاتش یعنی وجود معلولش. فخلاقیته لا تحتاج الى تصور زائد، پس برای اینکه اونو خلق کنه به چیزی غیر از علم ذات به ذات احتیاج نداره. به زنگاهش همین نکته است که ما برای خلق، من برای اینکه اینو بردارم بذارم اونجا، فاعل بالقصدم، یعنی هم به نفسم احتیاج دارم، هم به صورت ذهنی احتیاج دارم، هم به دایی احتیاج دارم و این کار انجام میدم. اما برای خلق اون، نه برای خلق اون صورت قائل بالعنایه، به هیچ چی غیر از نفس خودم احتیاج ندارم، فاعل به تجلیه. فخلاقیته لا تحتاج الى تصور زائد، بل الواجبیت و ذاتیه فی مرتبت تجرد از ذاتی الوجودی تکفیل الخلاقیه. همین واجبیت ذاتیه شنه چی؟ یعنی همونهایی که در مرتبه ذاتش واجدشه، هر آنچه در مرتبه ذات داره، هیچی غیر از اون نمیخواد. در مرتبه تجرد ذاتی وجودیش این برای خلاقیتش کافی است. کما انه لا یحتاج الى اراده و عزم و قصد زائد علی نفسه، که این کما همه وقت ما از اینجاست، چون در تصور درسته. اما بحث داریم که اراده زائد هم نمیخواد، میگن نه، ما برای اینکه صورت رو خلق کنیم اراده دیگری نمیخواییم، احتیاج به یک عزم دیگری نمیخواییم، افق نفسمون کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه فاعل بل تجلی هستیم. حالا اذا عرفته میشه برای فردا. حالا بذار اذا عرفته شو بگیم بعد برگردیم بودیم. بر نمیگرده به حرف آقای آخون که از شقی و شقیون یا برمیگرده.